بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی امام عسکری سلام الله علیه صلوات دیگری ختم کنید. اون بحث راجع به انسان رو تفسیر انسان به انسان با اون مسیری که مطرح بود و طی شد بیان شد و گذشتیم، اما راجع به انسان ویژگی های او و آثار وجودی انسان، خصوصیات و هرجد اون چیزی که مربوط به شناخت انسانه هنوز ادامه داره. چند جلسه هم من باز این مباحث رو از زوایای دیگر برای شما مطرح میکنم انشاءالله با قید حیات، تا نکته‌ای و برسیم به یک موضوع دیگری و مطرح بکنیم. چون ما بحثمون اگر یادتون باشه سالیان سال شرح صحیفه سجادیه بود، دعای هشتم رو، دعای ششم رو، دعای 25 رو، دعای 24 رو، دعای مکارم الاخلاق رو، این دعاها رو همه رو شرح کردیم اینجا. خدای تعالی توفیق داد، اجازه داد. بعد به مناسبتی که تلویزیون اومد اینجا برنامه ضبط بکنه ما بحث رو بردیم انسان در قرآن، یعنی آیات تربیتی قرآن رو شروع کردیم به مطرح کردن و بحث کردیم. 5-6 جلسه که ضبط شد بعد دستور کار چیز دیگری قرار گرفت، ما هم اون بحث رو رها کردیم برای این بحث، دیگه ناچار شدیم انسان در انسان رو بگیم. حالا چون دیگه وارد این بحث شدیم این رو سعی میکنم با موارد دیگری که هست تکمیلش بکنم. بعد اگر خدای تعالی توفیق داد دعای دیگری از ادعیه صحیفه سجادیه رو که جهات اخلاقی او و تذکرات اخلاقی او بیشتره اون رو مطرح بکنم، انشالله شرح اون دعا رو بگیم. اون جوری که در جلسات قبل هم اشاره داشتیم در علوم بشری از انسان به عنوان حیوان ناطق یاد میکنن، یادتون هست حیوان ناطق، کیا یادشونه؟ کیا یادشون نیست؟ آیه قیاس اینجا بود یادتونه؟ گفت نمیدونم کیا نماز چجوری میخونن، کیا چجوری میخونن، هر هیچکی دستش رو بلند نکرد، گفت حالا فهمیدیم چرا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون هیچ جواب درست حسابی نمیدیدی. برنامه ریزی بکنه اونطوری کار رو تموم کنه. حالا انسان رو تو علوم دیگر حیوان ناطق میدانن، یعنی چون تعریف، حالا دوباره تکرار میکنم تو ذهنتون بیاد، در علوم وقتی میخوان تعریف بکنن تعریف به جنس و فصل میکنن اصطلاحا. وقتی که جنس میگن یک مجموعه زیادی داخل میشه، فصل که میگن با اون فصل جدا میشه، چیزای دیگه جدا. مثلا میگیم که انسان چیه؟ حیوانه. خب معلوم شد که جزء یک گروه زیادی از موجودات خداست که اینا حیوانه، اسب و فیل و پرندگان در هوایی و حیوانات دریایی، اینا همه حیوانه. اما این با اونا فرق داره. اون چیزی که فرق میذاره که ممیز هست و مائز هست بهش میگن فصل. فصل اینه جدا کننده، میگه ناطقه دیگه. اسب دیگه حیوان ناطق، حیوان هست اما ناطق نیست. مثلا ماهی حیوان هست اما دیگه ناطق نیست. اون فصل که آمد او رو از بقیه حیوانات چکار میکنه؟ جدا میکنه. لذا تعریف همیشه تعریف به جنس و فصله. تو علوم مختلف وقتی میخوان تعریف بکنن انسان چیه، میگن انسان حیوان ناطقه، جنسش حیوان تو مجموعه حیواناته، فصلش نطقه. نطق هم حالا هم به معنی سخن گفتن و سخنگو بودن میگن، هم به معنی مدرک کلیات، یعنی که مطالب مهم رو درک میکنه، کلیات رو درک میکنه. این که مثلا دو تا زد با هم دیگه جمع نمیشن، این رو درک میکنه، اجتماع زد این محاله، مثلا اینا رو درک میکنه، مدرک کلیاته، یعنی تعقل داره. انسان حیوانی است که عقل داره. اینجوری براتون بخوام دیگه فارسی بگم اینجوری میشه. خب توی علوم دیگه اینجوری تعریف میکنن انسان رو، آدم رو تنها به همین بعد ظاهریش میشناسن که یک موجود زنده است که در این حیات با بقیه جانوران و موجودات دیگه مشترکه، زنده است. مثل حیوان که میگن این حیات داره، مثل بقیه حیوانات توی این مسئله مشترکه. اما از جهت نطق با اونها فرق داره. انسان عقلم داره، بقیه حیوانات حیات دارن. حیوان یعنی حیات دیگه. این که میگه جهنم حیوانه، یعنی جهنم هم حیات داره. هر موجودی رو که رد میشه اونجا نگرش میداره بعضی ها رو. خب حالا انسان حیوان است، حیات دارد و نطق دارد که با این نطقش از بقیه حیوانات جدا میشه. اما در فرهنگ قرآن عرض کردیم اینجوری نیست. قرآن کریم انسان رو حیوان ناطق نمیدانه، نه اون قدر مشترک رو و نه این فصل ممیز رو، نه اون حیوان رو نه این نطق رو، هیچ کدومش رو برای حیوان، برای انسان به رسمیت نمیشناسه. وقتی که ما به خدمت قرآن میرسیم و از قرآن کریم بهره میگیریم راجع به انسان، نه از حیات حیوانی او سخن میگه و نه از تکلم عادی او حرفی به میان میاد. میگیم آقا انسان رو تعریف کن. تو قرآن کلام خداست و خدا خالق این انسان است و این خداست که میتواند انسان رو تعریف بکنه. خدا انسان رو تعریف کن. تو فلسفه، تو حکمت، تو علوم متعارف انسان رو وقتی میخوان تعریف کنن میگن حیوان ناطقه. اما خدا چطوری تعریف میکنه؟ خدا وقتی میخواد این انسان رو تعریف بکنه میگه که چی به او؟ به او تعبیر میکنه که او حی متعلهه. اینو خوب دقت بکنید، یه بحث عمیق دقیق میخوام به زبان ساده براتون بگم. این بحث فلسفیست. بله قرآن دابه میگه. بله ببینید بحث عمیق‌تر از این بحثیه که شما میگید. خوب دقت بکنید. بحث این که خدای تعالی میفهمد بینید که ما و ما من دابتن الا علی الله رزقها، مثلا داریم دابه به معنای هر موجود زنده ای که خدای تعالی خالق اوست. انسان هم یه موجود زنده است. اما اینکه انسان چیه که خدایی که احسن الخالقینه احسن المخلوقین رو خلق کرد، بعدم گفت فتبارک الله، به خودش هم مبارک باد گفت. این انسان چیه؟ این آدم دو سر دو گوشی، یه سر دو گوشی که قتل و جنایت و خونریزی و نمیدونم اینا میکنه، که او احسن الخالقین نداره که، فتبارک الله نداره که. انسان حقیقت او و واقعیت او چیز دیگری است که باید قرآن برای ما که کلام خداست، خالق ماست، او باید تعریف بکنه که انسان چیه. خدمت قرآن که میرسیم از مجموعه آیات قرآن تعریف انسان را حی، حی یعنی زنده، همون حیوان، ولی متعله الهی. متعله یعنی کسی که منسوب به خداست، یعنی یک موجود زنده الهی میداند. اینو میخوام امشب تعریف بکنم. خوب دقت کنید که یعنی چی انسان حی متعله هست، برخلاف دیگران که میگن حیوان ناطقه. او تعریف، تعریف کاملی نیست. این تعریفی که خدا برای انسان کرد و انسان رو یک موجود الهی میداند، او مهمه. اینو باید بفهمیم که کجاست و ما کجا داریم اشتباه میکنیم. خب جنس حقیقیش میشه حی، فصل واقعیش میشه متعله. حیوان ناطق او مال علوم دیگه است. تو در دستور خدا جنسش میشه حیان متعله. متعله میم و تای دو نقطه و الف و لام و هی آخر، متعله یعنی الهی. دیدید مثلا میگن فیلسوف متعله حضرت علامه طباطبایی، عالم متعله یعنی عالمی که الهیه. متعله اصطلاح. در تعریف قرآن جنس آدم حی است که تفاوت او با حیوان در بقا و نابودی او نیست. فرقش در با انسان در این نیست که حالا با حیوانات دیگه که میمیره. اینجوری نباید گرفتش. فرقش رو اگر با بخوایم بگیریم، یعنی بخوایم یه فرقی بذاریم که این با بقیه حیوانات مثلا چجوریه، اون مواردی هست که حالا براتون بیان میکنم. انسان حیه، یعنی روحه. روح به معنای حیات. روح انسان که جنبه اصلی انسان رو تأمین میکنه، زنده ایست که مانند فرشتگان مرگ ندارد. انسان مرگ نداره، اینو توجه داشته باشید. و از مدار وجود این انسان هرگز خارج نمی شود. البته بدن او که جنبه فرعی داره و حقیقت انسان نیست، او از بین میره، میپوسه، خاک میشه. این رو نمیگیم. این انسان اینی که الان اینجا نشسته رو منبر نیست. شمایی که الان دارید صحبت منو گوش میکنید، این جسم شما انسان نیست، فرع. این با روح ازش گرفته بشه میپوسه. به محض اینکه روح از این بدن مفارقت بکنه، به فاصله یکی دو ساعت چشم رنگش برمیگرده. این بغلای صورتمون هست، این دو تا بغل پیشونی، صدقه بهش میگن، میره تو دهن آویزون میشه. بعد فک رو ببندن با یه پارچه چیزی، بعد ببندن دهن ول میشه. بعد تمام اعضا آروم آروم شل میشه، از هم متلاشی میشه. یه 24 ساعت هم بمونه، هوا هم گرم باشه، میگنده. باید زود دفنش بکنن. این انسان نیست که، یه مرکب. بدن انسان جنبه فرعی داره. امام باقر علیه السلام در پاسخ پرسش از حقیقت مرگ، او رو یه خواب طولانی بیان کرد. فرمود هو النوم الذی یأتیکم کل لیله. او خوابی است که مثل خوابی است که هر شب برای شما میاد. چطوری هر شب میخوابی؟ تا صبح. اگر خدا اراده نداشته باشه شما صبح بلند نمیشید، کما اینکه بعضی رو اراده نداره بلند نمیشید. الا انه طویل مدته، فقط خواب مدتش کمه، مرگ مدتش طولانی است. لا ینتبه منح الا یوم القیامه، از او بیدار نمیشید تا روز قیامه. یعنی خواب گاهی کوتاه مدت و چند ساعت هست، گاهی میان مدت و چندین سال هست، مثل خواب اصحاب کهف 330 سال میان مدت بود دیگه. یکم خواب طولانیه تا قیامت، تا برزخ، یعنی تا برزخ تمام بشه و اول قیامت بشه، تا پایان عمر، یعنی دراز مدت. پس کوتاه مدت، دراز مدت، میان مدت، این انواع خواباست که ما داریم. و در سراسر زندگی انسان مؤمن، دقت بکن، انسان مؤمن، پدیده ای لذت بخشتر از مردن نیست. دیدید چقدر ما فرار میکنیم از مرگ؟ و چقدر از مرگ خوف داریم. اما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، به روایات مراجعه میکنیم، تعبیرات الهی رو میبینیم، میبینیم در زندگی مؤمن چیزی لذت بخشتر از مرگ نیست. از این خواب که میخوابد و دیگه آرام میشود از همه مشکلات و سختی ها، رنج ها، درد ها، الم ها، مسئولیت هایی که در دنیا داشت، از همین ها راحت میشه، به پایان میرسه، به یه خواب عمیق میره. دیدید تو طول روز آدم کار میکنه، فعالیتش خیلی زیاده، شب که میاد دراز که میکشه، این مفاصل بدنش که شل میشه، یه آرامش و یه خوشی بهش دست میده، میگه راحت شدیم، حالا امروز دیگه میخوام. خوابش میبره. این راحتی که اون روز آخر شب برش به دست میاد چطوریست؟ طول مدت 70 سال، 80 سال، 50 سال، 40 سال مثل یه کار یه روز تاش آخر شبه و دراز کشیدن تو رخت خواب و خوابیدن، البته خوابش طولانی تره. چقدر اون خواب خوش میگذره؟ مؤمن نسبت به این تمام مرگ یه همچین حالی داره. رضا اونجا فرمود لقد استرحت من هم دنیا و غمها. وقتی حضرت صدیقه طاهره به شهادت رسید، من بعضی وقتا توی بعضی از این آقایون که مسئولیتشون تموم میشه بازنشسته میشن، میگم لقد استرحت من هم دنیا، از هم دنیا و غمش دیگه راحت شدی، برو خونه بازنشسته شدی دیگه، راحت شدی برو. پس اون چه به منزله جنس انسانه حیوان نیست، این که او حیوانه. تا انسان رو با جانور مشترکش بکنه با بقیه حیوان ها، بلکه جنس انسان روح اوست به تعبیر قرآن، که این روح زنده است، حیه، و به خاطر این جنس همتای فرشتگان شد، مثل فرشته است، فرشته هم زنده است، و با مرگ، با مرگ تن، این انسان از بین نمیره، تنش میپوسه از بین میره، اما هرگز تغییر جنسیت نمیده، تغییر اون حالت درش نیست. خب این جنس انسان که حی است، حیات دارد، مثل فرشتگان است، فرشتگان نمیرن. لذا عرض کردیم به معنی که انسان خلق میشه، خدای تعالی او رو خلقش میکنه، ابتدا داره که خلقه، اما دیگه انتها نداره. تا وقتی خدا خداست این انسان هست دیگه، هرگز انسان نابود نمیشه، امکان داره از این دنیا منتقل بشه به عالم دیگه، ولی اون حقیقت انسان که حیات او حیه است، که روح اوست، او هرگز از بین نمیره، هست دیگه، با خداست، همیشه حیات داره. خب این جنسش. اما فصل ممیز انسان، که الان انسان باید با فرشته یکی شد، ولی فرشته که نیست، باید از فرشته جدا بشه، از بعضی از موجودات دیگه هم جدا بشه. در فرهنگ قرآن اون خداخواهی انسان که مسبوق به خداشناسی انسانه و انسان رو زب در خدای تعالی کرده، اون الهی بودن اوست، الهیت انسانه، یعنی توجه به خدا، وصل بودن به خدا. از قرآن کریم اینطوری استنباط می شود که خدای انسان آفرین انسان را فطرتن الهی خلق کرد، و این تعلق و الهی بودن او بهترین ساختار را برای انسان تشکیل داد. ساختار انسان ملکوتی است، مشتمل بر یک ماده و زیباترین صورته. لذا احسن الخالقین شد، اونم شد احسن المخلوقین. و این صورت و این ماده که از خدای تعالی گرفته شده هرگز تبدیل و تبدل و تغییر ندارد. فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله. این خلق، این انسان هرگز تغییر نمی کنه. حالا میبینیم که خیلی فرق میکنیم دیگه. الان این چیزی که داریم میگیم با این چیزی که در عالم وجود در خالص میبینیم با این حرفا خیلی فرق داره. این چیه پس اگه تبدیل نیست؟ چون تغییر یا جایگزین یعنی تبدیل فطرت. خود خدا به صراحت میفرماد لا تبدیل لخلق الله، انسان تبدیل پیدا نمیکنه. صریحاً نفی شده تبدیل، تغییر، جایگزین شدن، امها، نابودی، هیچ کدوم از اینا در انسان نیست. البته در عرض میکنم در مواردی قرآن کریم سخن از تغییر خلق و تبدیل نعمت آمده. مثلا پیروان شیطان رو از که خدای تعالی اون دنبال روان شیطان رو که از سوی او مأمور، یعنی مأمور دگرگون ساختن خلق معرفی میکنه. در آیه 113 هم از سوره مبارکه مؤمنون فرمود فلیغیرن خلق الله، یعنی خلق خدا رو تغییر میدن. اشاره به عقاب شدید آل فرعون میکنه که اینا یک همچین کارهایی رو انجام میدادن، خلقت خدا رو تغییر میدادن. این کیفر سخت به خاطر این است که خدای تعالی هیچ نعمتی رو از مردم دگرگون نمیکنه، تغییر نمیده، مگر اینکه خود اونها تغییر رو بپذیرن. خدا هر نعمتی رو که به شما داد میخواد که تا آخر داشته باشی، مگر خودت سوء مدیر حیاتت رو. خدا گفت برای اینکه حیاتت ادامه پیدا بکنه این موارد رو رعایت کن. خب ما نمیکنیم، حیات به هم میخوره. همه حیات مسئله ظاهریمون، خب میخواد بخوابی رو به قبله بخواب، غذا میخواد بخوری اینقدر بخور، همراه غذات اینجوری انجام بده، در نمیدونم راه رفتن اینطوری راه برو، در زمستان اینجوری لباس بپوش، در تابستان اینا رو رعایت بکنیم، بعد ببینیم به هم میخوره اوضاع نمیخوره. ولی چون هر جور دلمون خواست عمل میکنیم، هر اتفاقی خواهد افتاد. لذا تغییر، من خیلی آوردمش پایین که اون مطلب روشن بشه، به این سادگی ها صورت نمیگیره. در آیه 53 از سوره مبارکه انفال، ذالک به ان الله لم یک مغیرا، خدا تغییر میده، لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، خدا نعمت رو بر شما خواست تغییر نمیده تا اون آخر هست، حتی یغیروا ما به انفسه، خودتون دست به کار بشید، و ان الله سمیع علیم، تغییر نعمت بدید. اونجا لذا با نهیب میگه فلا یغیرن الله، فلا یغیرن خلق الله، خلق خدا رو، اون خلقت خدا رو تغییر میدن. و خودتون کردید، دیدید الان میرن تو خلقت خدا چه دستکاریایی میکنن، این تغییری که در خلقت خدا میدن، همین بعضی ها ظاهر خودشون رو تغییر میدن. این به چه مجوزه، چه جوریه، جایز هست، اجازه داریم؟ یه وقت بیماری و کسالت اون یه بحث، اما در غیر کسالت آیات سنگینی داره، نمیشه این کار رو کرد. در همه مواردی که از تغییر خلقت سخن به میان میاد، تغییر فطرت نیست، فطرتش تغییر نمی کنه. این دماغش هم بالا پایین بکنه، گونش هم اینور اونور بکنه، نمیدونم هر جاش دستکاری بکنه، فطرتش که تغییر نمی کنه، فطرت تکون نمیخوره. انسان هم اون فطرت هست، لا تبدیل لخلق الله. فطرت رو البته تضعیف میشه کرد، خواب من دسته هاش میشه کرد، این فطرت رو میشه ضعیفش کرد، ولی از بین نمیشه برد. حتی هیچ کسا، نه مؤمنان نه ملحدان، هیچ کس نمیتونه او رو تغییر بده. همه موجودات عالم مخلصانه در اون زمانهایی که به تنگی میفتن رو به خدا میکنن. شما زیاد این آیات رو شنیدید، در آیه 65 سوره مبارکه عنکبوت، در آیه 32 سوره مبارکه لقمان، آیات دیگه قصه عده‌ای رو تعریف میکند که اینها در کشتی نشستن، این کشتی به طوفان میفته، اهل ایمان هم نیستن، ملحدن، کافرن، بیدینن، مؤمنین هم توشون هستن. وقتی دیگه خیلی دین بالا پایین میشه و آب وارد کشتی میشه و دیگه هر لحظه احتمال مردن دارن، اینا دست به استغاثه بلند میکنن. به کجا استغاثه میکنن؟ خدا. یعنی اون حقیقتشون، اون چیزی که باشونه، فطرتشون. فطرت برمیگرده به حقیقت خودش، به اون اصل. تضعیف شد در طول مدت، دیده نشد، اما تا یه سختی یه مشکلی براش پیش آمد زود برمیگرده به اونجایی که باید برگرده. کشتی هم خیلی تو دریا خیلی عظیمه، مثل هواپیما توی هوا، تصورش رو که بکنید واقعا خوف آوره که شما ببینید یه هواپیما خودش چقدر وزنشه، چند تن وزنه یه هواپیما خودش، بارهایی که درش اونجا گذاشته، 500 نفرم مسافر، این میخواد از زمین کنده بشه. چه قدرتی میخواد؟ دستگاه و موتور رو ساخته دست بشره دیگه. شما الان یه مقدار وزنتون سنگین میشه، پله دیگه سختته بری بالا، نفس آدم به شماره میفته. این دستگاه رو جوری تنظیم کردن که اگر یه مقدارم بعضی چیزاش اینور اونور بشه سقوط حتمیه. این خوف آوره واقعا. یه بعضی وقتا اختلاف سطح پیدا میکنه، یه دفعه میاد صدا همه در میاد. یا تو دریا شما فکر نکنید دریا مثلا خیلی عادیه. من سفر دریایی کردم، اگر یه ذره دم توجه بکنه همون دقیقه خوف میگیرتش. وسط آب هر جا نگاه میکنید آب، بعد طوفان میشه. ببین من یکی از این چیزا کاپیتانا تعریف میکرد که گرفتار شده بود، عکساش اینا رو من دیدم. شما بعد این دکل اون وسط کشتی ها، که همین کشتی های الان هم که بادبانی نیست دکل رو دارن، ولی بعضی کارش بعضی وقتا 3-4 نفر بعد با همدیگه دست بدن به همدیگه تا این دور این قطر این دکل رو بگیرن. 3 نفر دستشون رو بدن، ببین چقدر قطوره. آب نرم تو طوفان جوری میخوره به این که مثل آهن، مثل نخی گره کرده انداختن یه گوشه میشه، نخی که گرهش دادن انداختنش میشه. با یه وزن زیاد و با یه سرعتی نرمه ها آب این کشتی. اونجا دیگه طرف هیچ چی دستش نیست، میگه خدا، میگه خدا به فطر. البته خدا تعالی تو قرآن تو آیه سوره مبارکه عنکبوت 65 میگه اینا رو ما نجاتشون میدیم تا خوشگیره میبینن یادشون میره خدا. تا پاشو میذاره رو زمین، پاش اومد رو زمین دیگه دوباره شروع میکنه، یادش میره خدا. این خلقت انسان و گرفتاری انسان. پس خدای تعالی هرگز دگرگونی رو اراده نکرده و نمیخواد، و غیر خدا هم اگر یه همچین چیزی رو اراده کنه توان نداره که تغییر بده. انسان رو هرگز نمیتونه تغییر بده. قرآن با نفی هر گونه تغییر به لسان نفی جنس به قول مطلبه ها میگه لا تبدیل لخلق الله. انسان هیچ تغییری پیدا نمیکنه. اما اون چیزی که ممکنه برای انسان پیش بیاد تضعیف فطرت انسانه، نه تغییر و تبدیل. خب در فرهنگ قرآن روح آدمی مثل بدن او 3 قسم تقسیم میشه. خوب دقت کنید، روح انسان مثل بدن انسان 3 قسمه. چون انسان به لحاظ پیکرش به واسطه این بدنش یا زنده است یا مرده است. این بدن یا زنده است یا مرده است. این زنده یا سالمه یا مریض، درسته؟ از این سوال خارج نیست دیگه. انسان این بدنش جسمش یا زنده است یا مرده است. این زنده یا سالمه یا بیماره، یعنی یا بدن سالمی داره یا بدن بیماری داره. از این سوال خارج. روح هم همینطوره. اگر روح بدن رو رها بکنه این بدن میمیره و بعد این بدن میپوسه و از بین میره، خاک میشه. اگر روح تعلق به بدن داشته باشه، یعنی انسان زنده است، سرپرستی بدن رو به عهده میگیره و وقت این سرپرستی بدن رو یا عقل به عهده میگیره یا غضب و شهوت به عهده میگیره. یعنی این بدن رو یا عقل هدایتش میکنه یا غضبش هدایتش میکنه یا شهوتش هدایتش میکنه. خوب دقت کنید، دارم یه نکته دیگه دارم نتیجه گیری میخوام بکنم. اگر عقل هدایت این بدن رو به عهده گرفت، بدن یه تعادل طبیعی داره، دائما با نشاط سالمه، به موقع میخوره، به موقع میخوابه، لذت میبره، حرکت میکنه، تعادل داره. اما اگر بدن رو مدیریتش رو غضب به عهده گرفت، شهوت به عهده گرفت، این یا دچار افراط میشه یا دچار تفرط میشه، یا زیاده روی میکنه یا اونجایی که باید کاری رو انجام بده انجام نمیده، سلامت خودش رو از دست میده، زنده است اما دیگه مریضه. این مرض تو جسمشه اما در حقیقت از روح داره فرمان میگیره. این عقل و فطرت او و اون سلامت فطرت اگر در شخصی باشه، امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه فرمود لیثیر لهم دفائن العقول، خدای تعالی انبیا رو فرستاد تا اون دفینه های درون شما رو، هر کدوم از شما یک گنجی هستید از گنج های الهی، در درون شما گنج هایی وجود داره، انبیا اومده اون گنج های شما رو بیرون بکشه، اشاره کنه، برانگیخته کنه. خب بدن میمیره، خاک میشه، از نابود میشه، اما روح هرگز مرگ واقعی نداره، برخلاف بدن که مرگ واقعی داشت، روح زنده میمونه. لذا اون تبهکاران جهنمی که در جهنم هستن دائما آرزوی مرگ میکنن، مرگی مثل مرگ بدن، با فرشته دوزخ این رو در میان میگذارن. در آیه 77 از سوره مالک زخرف، یا مالک، اون مأمور جهنم اسمش مالکه، فرشته‌ای که دم جهنم واسطه اسمش مالکه، رئیسشونا 19 نفرن، خزانه جهنم 19 نفرن، به نام بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه که خزانه جهنم هم 19 نفرن، که اون یعنی اون بعد رحمت رحیمیه خدای تعالی باعث شده که اونا اونجا باشن. حالا یه تفسیری داره، یه بحثی داره، در جاش بگم. وقت اسم اون چیزشون مالکه، میگه یا مالک لیقضی علینا ربک. وقتی اینجوری در میون میذارم، یعنی کاش خدا ما رو دیگه ببر، یعنی دیگه کارمون رو تموم کنه دیگه، آخه چقدر پوست میسوزه از بین میره دوباره پوست میاد، پوست میسوزه میمیره، از تشنش میشه قسلین بهش میدن، نمیدونم قلو و سلو ثم الجحیم فلان اینا، ببینید آیاتش رو دقت کردید اونجا چی میشنون؟ میگه شما باید تو جهنم بمانید، قاد انکم ماکثون، شما حالا حالا اینجا هستید، چون انسان از بین نمیره، انسان الهیه، یعنی تا وقتی که خدا هست این انسان هست. در یه جای دیگه اشاره به آتش میکند، نسبت به شقیترین آدمیان که اینها رو آتش در بر گرفته، در این حالت از مرگ خبری نیست، از حیات هم خبری نیست. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، آیه 13 هم از سوره مالکه اعلا، نه میمیره تا از عذاب راحت بشه، نه زندگی سالم داره تا به رفاه برسه، هیچ. پس حیات روحانی انسان هرگز به مرگ تبدیل نخواهد شد، چون هستی آدمی حقیقت مجردیست به زنگاه مطلب. هر مجردی وجود اندلاهی دارد، مثل ملائکه نزد خدا، و ریشه در مخزن الهی دارد، یعنی انسان که حی است در مخزن الهی مخزون است. هرچه اندلاهی باشد، که انسان هم اندلاه است، باقی است. آیه 96 سوره مالک نحل، و ما اندالله باق، و ما اندالله خیر و ابقا، آیه 60 سوره قصص. لذا در فرهنگ قرآنی همه چیز فانی است مگر و هالک است مگر وجه خدا. کل شیء هالک. آیه 88 سوره ملکه قصص. خب این انسانه، پس این انسان چون به خدا منسوب است حیی است که نابود نخواهد شد، چون خدا حیه، خدا باقی است، انسان از بین نمیره. اما تعلق انسان به خاطر چیه؟ انسان از اون جهت که یک گوهری است آفریده شده در احسن تقویم، که این احسن تقویم و احسن المخلوقین و احسن الخالقین اینها رو همه رو قبلا توضیح دادیم، پیریخته شده در زیباترین شکل و صورت خودش قرار گرفته، این انسان الهی نه برچیدنیست و پایان پذیر، نه تبدیل شدنیست نه تغییر یافتنیست. بنابراین اگر سخن از نابودی روح هست که در بعضی از آیات هم این به کار رفته، یه عنایتی درش در کار هست، با توجه به اینکه از کفر و شرک و الحاد به مرگ روح یاد شد و اونی که کافره مرده، چنانچه امیرالمومنین از برخی از افراد به مرده زندگان یا مرده در میان زندگان یاد میکنه. گاهی به کسانی که نهی از منکر نمی کنن و امر به معروف ندارن میگه ذالک میت الاحیا، این مرده تو زنده هاست، یا میگه مرده های عمودی هست به ماها میگه. فساد رو میبینیم، منکرات رو میبینیم، خلاف رو میبینیم، بدی ها و کجی ها رو میبینیم، لام تا کام حرف نمیزنیم. میگه اینا ذالک میت الاحیا. این گرفتاری اینجاست که انسان برخلاف اون فطرت خودش داره عمل میکنه. یا عالم فاسق رو هم همین گفت امیرالمومنین، یه عالمی که اطلاعات داره نسبت به موضوعات مورد، شما هم عالمید، بنده هم عالمم، هر کسی، شما وقتی که میدونید غیبت حرامه عالمید، به غیبت عالم شدید، وقتی که گفتن دروغ بده شما هم جز علمایی، جز علمایی هستید که میدانید که دروغ دیگه جایز نیست، علما که نبرد من امامه سرش باشه بشه جز علما. علما یعنی کسی که اون اطلاعات رو راجع به اون موضوع کامل بلده. شما الان میدونید غیبت بده، دروغ بده، فحش بده، تهمت بده، نماز اول وقت خوبه، صله رحم خوبه، نمیدونم اینا رو بلده، همه جز علما. عالمی که به علمش عمل نکنه میشه فاسق. فاسق میت بین احیاء. این امیرالمومنین فرمود ذالک میت الاحیا. بعد در ادامه فرمود صورتهو فصورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. در حکمت 374 صورت صورت انسان، اما حقیقت او حیوانه، حقیقتش حیوانه. اگر کسی با ایمان باشه، این آخرین حرف من، کسی که ایمان داشته باشه و با این ایمان بر اساس اون فطرتش به سمت مقصد الهی که خدای تعالی برای او در نظر گرفته حرکت بکنه و خودش رو به مقصد برسونه، صاحب قلب سلیم میشه. اون قلبش دیگه قلب حیوان نیست. و قلب سلیم تنها حقیقتیست که برای انسان هست، یعنی تنها چیزی که نفع داره و حقیقتی که برای انسان هست و او رو به سیر نهاییش میرسونه این است که قلبش رو سالم نگه داره، که اون لا تبدیل لخلق الله، اون تبدیل رو به معنی گفتم تغییر رو اینا نداره دیگه، او رو سالم بیاره به مقصد خودش برسانه. لذا فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. آیه 88 و 89 سوره ملکه شعرا. او کسی که تونست قلب خودش رو سالم به مقصد برسانه، او چی شد؟ نفع میبره. یوم لا ینفع و مال و نفع نداره براش. کی براش نفع داره؟ الا من اتى الله. این قلب رو لگد کوب نکرده باشه، این قلب در اختیار هر کسی قرار نگرفته باشه، در هر جایی مصرف نشده باشه. این قلب وجهش فقط وجه خدا باشه، به سمت خدا باشه. این قلب ظرفی است که انسان همه چیز رو درک میکنه. اگر این قلب منکوس شد، قلب برگشت، باران رحمت الهی هم بر این قلب بارش بکنه، چون واژگون شده هیچ چیزی توش قرار نمیگیره. باید این وجه قلب ما به سمت آسمان باشه، به سمت خدا باشه، که خدا وقتی درش چیزی رو ریخت انسان نصیبی بهره‌ای داشته باشه. قلب رو باید خوب حفظ کرد. اون فطرت اصلی ما که حقیقت انسانی ماست، حقیقت الهی ماست، که همه ما حی متعله هستیم، باید به همون صورت حی متعله بماند، نه به صورت حیوان ناطق تبدیل بگیم حیوان ناطق. نه، ما همه الهی هستیم. امام عسکری علیه السلام که امشب شب ولادت اوست، یه بیان نورانی داره. میگه ان الوصول الی الحق سفرون. همه ما مسافریم. هممون مسافریم بی تعارف. همه سالکیم. این که میگن فلانی اهل سلوکه، اهل سیر و سلوکه، و یه میبرن طرف تو هپروت و اینا یه حرفای میزنن، اینا بعد جدا میکنن اینا رو از یه گروه دیگه، این حرفو ما قبول نداریم دیگه. مکرر اینو عرض کردیم، همه سالکن. اصلا یه گروه خاص، البته یه گروه میافتن تو وادی قدم برمیدارن به مقصد میرسن، ولی بقیه به مقصد شد نرسن. طبق قایه قرآن، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. همه شما در حال کدحید، در حال تلاشید تا به ملاقات خدا برید. کدح دارید، زحمت میکشید تا به ملاقات خدا. این میشه سفر، یعنی سلوک. پس همه ما سالکی، یعنی همه ما تو راهی. این راه زاد و توشه میخواد، این راه مرکب میخواد، این راه رفیق میخواد. گفت از طریق از رفیق ثم طریق. اول یه رفیق برای خود پیدا کن، بعد برو مسافرن. خب پس ما یک همسفر میخواد. همسفران ما انبیا و اولیا هست، همسفر این مسیر. خب این راه یه زاد و توشه میخواد. نمیشه که آدم شما تا مشهد هم که میرین پشت صندوق عقب پر ماشین یخچالتون رو پر آذوقه میکنین، هر چند کیلومتر چند کیلومتر میزنید بغل یه چای بخورید، یه استراحتی بکنید. زاد میخواد، توشه میخواد. امیرالمومنین هر شب میفرمود الرحیل الرحیل. خود امام جماعت بود دیگه، بعد از اینکه نمازش تمام میشد برمیگشت به مردم. البته ما این کارو بکنیم همه تعجب میکنن، ولی خب امیرالمومنین این کارو میکرد. همینطوری که مردم داشتن از مسجد میرفتن بیرون، میگه الرحیل، همه مسافرید مسافرید، ان خیر الزاد التقوا. توشتون یادتون نره، توشتون تقواست. این مسیر هیچ کسی چیه آذوقه ای نداره. خدا اونجا بهتون باربونه نمیده. همونطور که همه لختن، همونطور که همه گشنن، لباسی اونجا نیست، خوراکی نیست. لباستون لباس و تقوا خیرون. تقوا لباس ماست، زاد و توشه ما تقواست، ترس از خدا. بعد این مسیر پیاده و لنگان لنگان یه وقت باید بریم، یه وقت مرکب بخواد. توی این حدیث مرکبش رو امام عسکری علیه السلام که امشب شب ولادتشه، آقای کبیر سلطانی هم اومدن الله فیض میدن، چی میفهمه امام عسکری؟ گفت ان الوصول الی الحق یا الی الله، این مسیری که همه ما میخوایم طی بکنیم تا برسیم به خدا، ان الوصول الی الحق سفرون، یه مسافرته. که این سفر لا یدرک، به این سادگی ها درک نمیشه، طی نمیشه، الا بامتطاع اللیل. امتطاع الف و میم و ته دو نقطه با ته دسته دار، امتطاع آخرش هم همزه است. امتطاع اللیل، امتطاع یعنی رفتن و متیه تهیه کردن. متیه میگه که فلانی اهل تی الارض، تی یعنی پیمودن، متیه یعنی وسیله تی. بنابراین اولاغ رو میگن متیه، الان الگانس هم میگن متیه. اولاغ و الگانس گفتم برای این که هیچ فرقی نداره، هر دوتاشون که سوار بشیم ما رو به مقصد میرسونه، اما یکیش با سرعت بیشتری میرسونه. خب الا حالا اون چیزی که برای سفر معنوی ما مفیده لیله، امام عسکری که امشب شب ولادت اوست، گفت زاد و توشت که تقوا بود برداشتی، حواست هم جمع کردی، سیر و سلوک هم که برداشته باشی، وسیله ای که تو رو به مقصد میرساند شب زنده داری. ان الوصول الى الحق سفر لا يدرک الا بامتتاع الليل. اهل شب زنده داری، شب زنده داری دارن همه ها، اما یا پای تلگرام یا اینستاگرام نمیدونم، یا پای اینترنت یا پای ماوراء است. تو بعضی از مناطق رفتم تبلیغ شبای قارمزون، از افطار یه ساعت بعد نماز میخوندند و 21 رکعت نمازهای مختلف میخوندند و چیکار میکردند و اینا، تا صبح میشستن قماربازی میکردن، تا صبح قماربازی میکردن. نمیگم کیا بودن، اما نماز 21 رکعت نماز که گفتم میخونن جماعت دیگه رفت همیده باشید. خب خیلی عجیب بود. بعد میگفتم آقا، میگم نه حروم که نیست، ما هم کلا شبای مارمزون خوب بیدار باشیم. شب زنده داری بعضی دارن، ساعت‌ها وامیسه با دوستش صحبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، فیلم نگاه میکنه، کار دیگه میکنه، 10 رکعت نماز، 5 رکعت، 2 رکعت نماز نمیخونه. آه این کاراته که کردی، قبل از اینکه بخوابی یه نصف صفحه قرآن بخون یا 2 رکعت نماز بخون، شبت احیا بشه و بخواب. کم کمش وضو بگیر بخون، وضو بگیر بخواب، احیا بشه. مواظب باشیم وقتا رو از دست ندیم. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده.